اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث گام‌های سلوک الله بود. به مرحله اخلاص رسیدیم. یه نکاتی و مطالبی درباره این مرحله اخلاص و گام اخلاص عرض کردیم و به این بحث رسیدیم که زمینه‌های رسیدن به اخلاص چیه، در واقع چه علل و عواملی باید در ما تحقق پیدا بکنه که نتیجه و ثمرش بشه اخلاص. در جلسه قبل گفتیم که اولین عامل و علت باور عمیق است به برخی از صفات فعلی خداوند متعال و حیات اخروی. مراد ما از صفات فعلی خداوند متعال اون صفاتی است که نقش مستقیم و تأثیر مستقیم در زندگی ما داره، مثل ربوبیت خداوند، رازقیت خداوند، محیی بودن، ممیت بودن، شافی بودن، ناصر بودن و امثال اینها. اگر کسی باور پیدا کند که این اسماء و صفات فعلی خداوند متعال است که زندگی او را رقم میزنه، داشتنها، نداشتنها، سلامتی، بیماری و همه پدیده‌های ریز و درشت، خوشایند و ناخوشایندی که در زندگی ما رخ میدهد، به نوعی بالاخره منتسب است به اسماء و صفات خداوند متعال و باور پیدا بکند که غیر از خداوند متعال کسی در زندگی او نقش ندارد و همه نقش ها و همه موجود ها و همه واسطه ها واقعا واسطه بی اختیار هستند و در برابر اراده خدا و اون تدبیری که خدا رقم زده اونها نقش استقلالی ندارند. اگر چنین باوری در انسان رخ بدهد و ایجاد بشود، قطعا ریشه ریا و ریشه صمعه و ریشه توجه به غیر خداوند متعال از قلب و جان و فکر و اعمال او زدوده می شود. اگر ما احیانا ریا می کنیم یا خوبی هامون رو، اعمالمون رو به سمع و نظر دیگران میرسانیم، همش به خاطر این است که گمان میکنیم که اگر این طور شود و دیگران از اعمال و کردار مثبت ما با خبر شوند، یه حادثه خوبی برای ما اتفاق میفتد و دیدی مثبتی که اونها پیدا میکنن، علاقه‌ای که پیدا میکنن، باعث میشود که در زندگی مادی ما و دنیوی ما مؤثر باشن و اثر بگذارن. به همین خاطر ما هیچ وقت جلو یک بچه 2 ساله ریا نمی کنیم، کارهای خوبمون رو به یک بچه 3 ساله نمیگیم، به خاطر اینکه اونا درکی پیدا نمی کنن و اثری نمی تونن در زندگی ما داشته باشن و نقشی نمی تونن داشته باشن. عامل و زمینه دوم مأیوس شدن از غیر خداوند متعال است. در روایت امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که اصل الاخلاص، یعنی پایه و ریشه اخلاص، الیأس مما فی عید الناس، مأیوس شدن است از آنچه که در دستان مردمان است. یعنی همونی که عرض کردیم، ملاحظه فرمایید که این عامل دوم، این زمینه دوم به نوعی ملازمه داره با اون زمینه اول، عامل اول. یعنی اگر کسی باور پیدا کرد که خداوند متعال است که نقش اساسی و حرف آخر رو در خیر و شر زندگی ما میزند، در حوادث ما، در آینده ما، در خوشیهای ما، در رسیدنهای ما به مطلوبهامون خداست که حرف آخر رو میزنه. خب لازمه این هستش که انسان برای غیر خدا اهمیت قائل نباشه، برای امیدی به غیر خدا نداشته باشه، مایوس باشد از این که دیگران بتوانند اثر مثبتی بدون اذن خدا در زندگی انسان داشته باشه. پس باور عمیق به اون صفات فعلی خداوند متعال در واقع خودش علت می شود برای این علت دومی، برای این زمینه دومی. خود او باعث می شود که ما از نسبت به غیر خدا مایوس بشیم، مایوس بشویم از اون چی که در دستان مردمان است، ثروت مردم، قدرت مردم، اعتبار مردم، شهرت مردم، نفوذ مردم، از اون چی که مردم دارن، از اینهایی که عرض کردیم انسان مایوس می شود. زمینه سوم اندیشیدن است در ثمرات اخلاص و پیامدهای ریاکاری. خوبه گاه گاهی بشینیم فکر بکنیم، بگیم خب این همه در واقع گاهی وقتا ما دچار ریا شدیم، چه خیری به ما رسید. یا پیامدهای ریا که در قرآن و روایات آمده رو به خودمون یادآوری کنیم، گوشزد کنیم. یا آثار نیکی که اخلاص در زندگی ما و در شخصیت ما داره او رو به خودمون یادآوری کنیم، فکر کنیم، تفکر کنیم، تذکر بدیم به خودمون که ریا بیفایده است، بی‌ثمر است، رضایت مردم با غضب الهی عاقبت خوشی ندارد و در پایان خوش و سعادت و کمالات انسانهای مخلص اندیشه کنیم و ببینیم، به خودمون یادآور کنیم، اونها رو جلو چشم خودمون بیاریم، موفقیت هاشون رو، قربشون رو، کمالاتشون رو که در اثر اخلاص برای اونها پدید آمده، اونها رو به خودمون یادآوری کنیم. زمینه و عامل بعدی پرهیز از گناهان است. پرهیز از گناه باعث ایجاد اخلاص می شود، همچنان که انجام گناهان رذیله اخلاقی ریاکاری رو در ما زیاد میکنه یا رشد میده و تقویت میکنه. به همین خاطر امیرالمومنین علیه السلام در روایتی فرمودن که تمام الاخلاص تجنب المعاصی. اگر بخواید اخلاصتون به نهایت برسه، ارکان اخلاص در شما محقق بشه، پیش ترک گناهانه. باز ملاحظه می‌فرمایید که این به نوعی مرتبط شد با اون مسئله اول، باور عمیق به این که همه کار ما دست خداست. اصولا خیلی از گناهانی که ما انجام میدیم برای همینه، برای این که به یک خواسته هایی برسیم، یک خواسته های دنیوی برسیم. اگر کسی باور پیدا کند که این خواسته ها رو فقط اگه خدا بخواد محقق میکنه، چه من گناه بکنم چه نکنم، گرم نخواد محقق بکنه نمیکنه، واسه من گناه بکنم چه نکنم. خب حالا چرا گناهان باعث میشه که انسان از اخلاص فاصله بگیره و پرهیز از گناه باعث میشه که اخلاص در انسان قوی بشه و ریشه بگیره؟ علتش این استش که خود گناهانی که ما انجام میدهیم، هر گناهی یک کششی، یک میلی به لذات دنیوی در ما ایجاد میکنه، به اون لذتی که گناه داره در ما ایجاد میکنه. و همین که لذت و وابستگی ما به این مظاهر دنیا در اثر گناه زیاد شد، متقابلن دو تا میل و دو تا شوق و دو تا لذت در ما تضعیف میشود و خاموش می شود، یکی شوق به آخرت و یکی شوق و محبت به خداوند متعال. هرچی انسان بیشتر گناه بکنه اون شوق و محبت قلبی و روحی و فطری خودش رو با خداوند متعال تضعیف کرده، ضعیف کرده و رو به خاموشی داره میبره. به همین خاطر هر چقدر که ما ترک گناه بیشتر داشته باشیم، به نوعی اون لذت، اون شوق، اون وابستگی قلبی ما به غیر خدا کم می شود. خب این کم شدن وابستگی به غیر خدا زمینه ساز اخلاص است و اینکه انسان کارهاشو دیگه برای خدا انجام می دهد نه برای دیگران. زمینه بعدی زهد است. زهد در دنیا و کاستن از آرزوها و خواهشهای نفسانی. خواهشهای معقولی داشته باشه، آرزوهای دنیویش معقول باشه، سد راهش نباشن. اگر آرزوهای دنیوی مانع انجام بندگی شد، اون آرزو شیطانی است. و اگر آرزوی دنیوی مانع بندگی نشد، اثر سوئی در بندگی انسان نگذاشت، نه اون اشکال نداره. ولی نوعاً موقعی که آرزوهای انسان طولانی میشه، زیاد میشه، به طور طبیعی در واقع انسانها رو به لغزش و خطا و اینها وادار می‌کنه. به همین خاطر امیرالمومنین فرمودن که از زهد و سجیت المخلصین. زهد، سجیه و خصلت و در واقع اون ویژگی درونی مخلصین است. یعنی نمیشه شما دنیاگرا باشی، مدام در پی لذات و مظاهر دنیا باشی، اون موقع بخوای اخلاص هم پیدا بکنی. یا در روایت دیگری امیرالمومنین علیه السلام میفرماید قلل الاعمال تخلص لک الاعمال. اگر آرزوهاتو کم کردی، خواهش‌های نفسانیت رو تقلیل دادی، اعمال تو خالص‌تر می‌شود. تخلص لک الاعمال. یا در روایت دیگری باز امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید کیف یستطیع الاخلاص من یغلبه هواه. چگونه مؤمن می‌خواهد به اخلاص برسد؟ چگونه مؤمن توانایی رسیدن به اخلاص پیدا می‌کند در حالی که همواره مغلوب هواهای نفسانیه، همواره مغلوب خواهش‌های نفسانیه؟ پس اگر ما مغلوب خواهش‌های نفسانی شدیم، مدام در خدمت نفسمون بودیم، مدام در تلاش بودیم که این خواهش نفسمون، اون خواهش نفسمون رو برآورده کنیم، در واقع هر کدوم از این کوشش‌های در راستای هوای نفس در واقع ما رو از اون اخلاص دور می‌کنه. اصولاً اخلاص زمانی در انسان پدید میاد که یک شوق ویژه‌ای یه عشق و محبت و دلبستگی ویژه‌ای بین انسان و خداوند متعال ایجاد بشه. اگر این دلبستگی و شوق و وابستگی قلبی ایجاد شد، انسان دیگه بیمیل میشه نسبت به دیگران، بی‌رغبت میشه، وابستگیش کم میشه و تمام کوششش این استش که کارشو برای خدا انجام بده، این محبوبش رو، این معشوقش رو که خداوند متعال هست رو راضی بکنه و شاد بکنه با اخلاص، دیگه در پی ریا و اینها نیست. اما اگر بالعکس شد، این شوق و این میل و این وابستگی به بدن شد و متعلقات بدن، هوای نفس و مظاهر دنیوی، شوق و عشق انسان به خدا کم میشه و لذا دیگه انسان یا عمل صالح انجام نمیده یا عمل صالحش خالص نیست. بالاخره این دوتا منشأ ریا، شوق به غیر خداست، دلبستگی به غیر خداست، یعنی دلبستگی به هوای نفس و متعلقات و خواسته های بدنی انسانه و اخلاص هم معلول اون وابستگی و شوق و محبت ویژه به خداوند متعال هستش. محبت ویژه عرض میکنم، چون اصل محبت رو که هر مؤمنی داره، هر مؤمنی یک مرتبه از ایمان و از عشق خداوند متعال در جان او هست، منتها این مرتبه‌ای که هست این اونقدر مؤثر نیست که انسان رو به اخلاص ببره. ولی اون مرتبه ویژه و شدیده چرا؟ این دوتا هم عرض کردیم در تضادن، این دوتا عشق هر کدوم غالب شه اثر خودشو داره. تعبیر مولوی، مولوی میگه که حکایت عشق به خدا در درون ما و گرایشات دنیوی و با بستگی و عشقهای دنیوی ما حکایت مجنون است و شطورش. یه روز مجنون تصمیم گرفت که با شطورش سفر بکنه به دیار لیلی و خلاصه او رو ملاقات بکنه. از قضا شطور مجنون تازه در واقع بچه شطوری زاییده بود و مادر شده بود و عشق و علاقه به بچه شطور داشت، نمیخواست از بچه شطورش فاصله بگیره. مجنون گفت خب چکار بکنیم اگر این شطور رو و با بچهش بخوایم راهی کنیم؟ این همه حواسش به این بچه است و خوب حرکت نمیکنه، سرعت نمیگیره به سمت دیار. او دید که اگر بخواد شطور رو با بچهش با خودش ببره این نمیشه، شطور حواسش به سمت بچه است و خوب حرکت نمیکنه به سمت دیار لیلی. بچه رو گذاشت، بچه شطور رو گذاشت تو حبسش کرد در منزل و خودش سوار بر شطور شد، سوار بر مرکب شد و رفت به سمت دیار لیلی. منتها مجنون تو اون مدتی که حواسش به شطور بود در واقع اون شطور به سمت دیار لیلی میرفت. همین که حواس این مجنون پرت میشد میرفت تو حال و هوای خودش و میل و عشق به لیلی، اون شطوره بر میگشت به سمت منزه، به سمت بچه خوده. مجنون میخواست به سمت معشوق خودش بره، شطور هم میخواست به سمت معشوق خودش که بچهش باشه. دوباره اون افسار شطور رو میگیره بر میگردون به سمت منزل لیلی. چند سوایی، چند دقایقی، ساعتی دوباره به مسیر ادامه میداد. همین که دوباره مجنون حواس پرت میشد میرفت تو حال خودش، دوباره شطور بر میگشت به سمت منزه. و وقت مجنون یه دفعه گفت فایده نداره، از شطور پیاده شد و به شطور گفت آقا تو برو سوی خودت، سوی معشوق خودت، ما میریم سوی معشوق خودمون. میل مجنون پیش آن لیلی روان، به قول مولوی میل مجنون پیش آن لیلی روان، میل ناقه پس پی کر دوان. یک دمر مجنون ز خود غافل بودی، ناقه گردیدی و واپس آمدی. عشق و سودا چون که پر بودش بدن، می نبودش چاره از بی خود شدن. گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم، ما دو زد پس همره نالایقیم. مجنون به شطور گفت آقا ما هر دوتامون عاشقیم، چون هر دوتامون عاشقیم نمیتونیم همراهان خوبی باشیم، مسیر و هدف واحدی داشته باشیم. هر از این که تا زمانی که این وابستگی ها و دلبستگی ها هست انسان به خلوص نمیرسه. عامل بعدی عامل عبادت هست. امیرالمومنین در روایتی میفرماید الاخلاص و ثمرت العباده، اخلاص ثمره عبادته. یعنی این عبادت‌های مکرر در ما اخلاص ایجاد می‌کنه. البته ما درباره عبادت به عنوان یکی از گام‌های سلوک بعداً بحث می‌کنیم، اما اینجا همینقدر اشاره کنیم که یکی از ثمرات عبادت خالص کردن انسان است. علتش هم اینه که ما موقعی که عبادت می‌کنیم، فرض کنید نماز می‌خونیم، مرتب این اسماء و صفات خدا رو به خودمون تذکر میدیم، خصوصا اگر با حضور قلب باشه. ما که میگیم الحمدلله رب العالمین به نفسمون تذکر میدیم، همه حمدها در اختصاص و انحصار خداست. چرا؟ چون همه زیبایی ها در انحصار خداست، همه خوبی ها خیرات در انحصار خداست. ما که میگیم مالک یوم الدین، یعنی خدا مالک روز جزاست، به خودمون یادآوری میکنیم قیامت رو، معاد رو و آماده شدن برای معاد. خب یکی از لوازم آماده شدن برای معاد این استش که انسان اخلاص داشته باشه. یا دیگر فقرات نماز، موقعی که سجده میریم، موقعی که رکوع میکنیم، قنوت میکنیم، همش داریم این اسماء و صفات الهی رو به خودمون تذکر میدهیم، یادآوری میکنیم، تلقین میکنیم. به مرور زمان مفاد این اسماء و صفات الهی در جانمون میشینه و فراگیر میشه و اون باوری که عرض کردم به عنوان عامل نخست در ما کم کم ایجاد میشود و ما رو به اخلاص انشاءالله میرسن. عامل بعدی استمرار بر عمل است که یکی از در واقع عوامل اخلاص این است که ما یک عمل صالح رو، یک عبادت رو درش مداومت داشته باشیم، درش استمرار داشته باشیم. این استمرار و مداومت بر اعمال صالح و عبادات اخلاصمون رو زیاد میکنه. رضا امام صادق علیه السلام فرمودن که الابقاء و العمل حتی یخلصه اشد من العمل، باقی ماندن بر عمل تا اینکه اون عمل به خلوص برسه خیلی سخت‌تر از خود عمل و انجام است. عامل بعدی مواظبت کردن از نیت وارسی کردن عملی که می‌خوایم انجام بدیم، قبلش وارسی بکنیم نیتمون رو که آیا انگیزمون خداست و رضای خدا یا خلق خداست. بعدم که اون عمل رو انجام دادیم باز همینطور، بعد از عمل هم دوباره مراقب باشیم که این عملمون رو خدای ناکرده به سمع و نظر دیگران نرسونیم، همونطور پنهان نگهش بداریم. مطلب بعدی در باب اخلاص این استش که ثمرات اخلاص چیه؟ خوب ما بدونیم که این اخلاص چه ثمراتی برای ما داره. در روایتی پیامبر بزرگوار اسلام نقل میکنن، میفرمایند که این روایت از احادیث قدسی است، یعنی سخن خداوند متعال رو داره نقل میکنه. حضرت میفرمایند قال الله عز و جل لا اطلع على قلب عبد فاعلم منه حب الاخلاص لطاعتي. آقا برق منزل ما رفته، اگر تصویر تاریکه علتش اینه، برق منزل رفته.
متوجه شدید
ما جماعه؟ ولی ما داریم تو تاریکی روایاتو میخونیم. فاعلم منه حب الاخلاص لطاعتی ولی وجهی. خداوند متعال میفرماید که من اطلاع، اگر اشراف پیدا میکنم بر قلب بندگانم، نظر میکنم به قلب تک تک بندگانم، این همیشه قلبهای بندگان من در منظر منه، در مرآه منه. و من موقعی که اشراف دارم بر قلب بندگانم، اگر ببینم که یکی از بندگانم محبت به اخلاص پیدا کرده، خب بل اخلاص لطاعتی، این محبت پیدا کرده به اخلاص، یعنی دوست داره خالص شه، مخلص بشه در طاعات من و برای من عبادت انجام بده و ابتقاء مرضاتی در پی جلب رضایت من باشه، الا تولیت و تقویمه و سیاسته، من عهده‌دار در واقع تدبیر او میشوم، او رو سیاست میکنم، یعنی او رو تدبیر میکنم، او رو تربیت میکنم، مراقبت میکنم ازش. خب یک کسی که دوست داره خالص بشه دوست داره در پی مرضیات من باشد، و من رو که رها که نمی کنم که، اون رو کمکش میکنم، یاریش میکنم در اندیشه، در عمل، در خلق و خو، در توفیقات، توفیقاتی به او میدهم، آگاهی هایی به او میدهم، انگیزه هایی در او ایجاد میکنم تا به این محبوبش که اخلاص است برسن. ببینید پس خدا از ما حب و اخلاص خواسته. حب و اخلاص از خود اخلاص آسانتره دیگه. اگر انشاءالله حب و اخلاص، محبت اخلاص در ما ایجاد شد، کم کم خود اخلاص هم در ما حاصل می شود و پدید. فرمود من عهده‌دارش می شوم، عهده‌دار سلوکش می شوم، بندگیش می شوم. مثل اون روایت دیگر که حضرت فرمود من کان لله کان الله له. اگر کسی بر خدا شد، خدا بر او می شه. اگر کسی سعی کرد که رضایت خدا رو جلب بکنه با اعمالش، با کردارش، با حرف زدنش، با رفتارش، اینا رو اختصاص داد به خدا، خدا میشه مال این فرد، خدا میشه در اختیار این فرد. یعنی خداوند متعال رحمتش و الطافش و دستگیریهاش و نصرتش رو در اختیار این بنده قرار میدهد و شامل این بنده میکنه. خب در ثمرات اخلاص بودیم. ثمره دوم اونطوری که حضرت علی علیه السلام میفرماید این است: عند تحقق الاخلاص تستنیر البصائر. موقعی که اخلاص محقق میشود، بصیرت ها نورانی می شود، یعنی قوای ادراکی درونی انسان هوشیار می شن، زنده می شن، بیدار می شن، بینا می شن و انسان یه دریافت های پیدا می کنه، یه حقایقی رو می فهمه که قبلش نمی فهمیده، یه حقایقی رو می فهمه که قبل دیگران نمی فهمند، یه حقایقی رو می بینه، میشنوه که دیگران نمیشنوند و نمیبینند و خودشم همینطور. در ثمره بعدی اونیست که حضرت علی علیه السلام دوباره میفرمایند که من اخلصم بلغ الامال. اگر کسی به اخلاص برسد، مخلص شود، به آرزوهای خودش هم میرسه. یعنی اخلاص انسان به آرزوهاش برسه. اینجا یه تضادی، یه پارادوکسی پیش میاد. چون اگر خاطر شریفتون باشه در مبحث قبلی، در مبحث زمینه های اخلاص عرض کردیم یکی از علل و عوامل اخلاص این است که انسان آرزوهاش کم بشه. در همون روایت از امیرالمومنین علیه السلام نفت کردیم که حضرت فرمودن قلل الامال تخلص لکل اعمال. آرزواتو کم کن تا اعمالت خالص شود. اینجا امیرالمومنین فرمود که اگر اخلاص پیدا کنی تا آرزوهایت میرسی. این تضاد نیست، پارادوکسی در کار نیست. چرا؟ چون که اگر کسی به مقام اخلاص برسد، آرزوهاش دگرگون میشه، آرزوش تحول پیدا میکنه. یعنی تا قبل از اخلاص آرزوهاش همه رنگ دنیایی داشت، آرزوهاش همه به امورات دنیوی ناپایدار، به لذات و تجملات و مظاهر دنیوی تعلق گرفته بود، لذا اون آرزوها مانع بودن، حجاب بودن. موقعی که اخلاص انسان پیدا میکنه، یه آرزوهاش معنوی میشه، اخروی میشه. اون آرزوهای مادیش هم معنوی میشه، چون در مسیر رسیدن به خداوند میخواد قرارشون بده، اونها رنگ اخروی به خودشون میگیرن. بنابراین کسی که به اخلاص برسه، بله، به آرزوهاش میرسه. چرا؟ چون آرزوهاش دیگه عوض میشه. چرا؟ چون معرفتش تغییر کرده، آگاهیش متحول شده. ببینید ما که بچه بودیم، 2 ساله 3 ساله بودیم، آرزوامون چی بود؟ یه چیزای آرزوام بود که الان که بزرگ شدیم میخندیم، اصلا آرزومون نیست. 1000 تا از اونها رو هم اگه داشته باشیم اصلا خوشحال نمیشیم. یه تفنگ پلاستیکی، یه توپی بازی بکنیم، دختر باشه، عروسکی، اینا آرزوامون بود. گریه و زاری که پدر مادر برای اون رو بخرن، ما رو به آرزومون برسونن. الان چی؟ الان نه. چرا؟ چون ادراکمون فرق کرده، حالاتمون فرق کرده، یه چیزای دیگه شد. حالا اگر کسی به اخلاص برسه، این اخلاص مثل یک اکسیری اندیشه های آدم رو، آرزوهای آدم رو متحول میکنه، جهت آرزوها و متعلقات آرزوهای ما رو تغییر میدن، همه میشن از جنس امور معنوی و اخروی و لذا انسان به اون آرزوها میرسه. نکته دوم در این دوتا روایت میتونه این باشه که اخلاص آرزوهای دنیوی انسان رو معقول میکنه، محدود میکنه، کم میکنه، و چون معقول و محدود میشه در انسان محقق میشه و دستیافتنی میشه. خصوصا که اون روایتی که در حوزه زمینه های اخلاص خوندیم فرمودن قلل، کم بکن آرزوهاتو اخلاص. خب اخلاص که میرسه آرزوهای دنیویش کمه، محدود، معقوله و فراهم شدنیست و محقق شدنیست. بحث بعدی که آخرین بحث این گام اخلاص است، مسئله نشانه های اخلاص. پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید که خب این نشانه ها یه مستحضری دیگه غیر از ثمرات اخلاص است، غیر از زمینه های اخلاص است. نشانه این که آیا حالا ما اخلاص داریم یا نداریم، چقدر اخلاص داریم. نشانه ها و شاخصه ها رو بشناسیم تا ببینیم چند مرده حلاجیم. پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن که علامت المخلصه، علامت اخلاص و مخلص، 4 چیزه. یعنی ما قلبش سالمه، آدم مخلص قلبش سالمه. سالمه از چیه؟ از کینه، از بخل، از حسد، از بدخواهی مردم، از بدبینی به مردم. اگر کسی قلبش از این امور پاک بود، بدون اینکه در واقع اخلاص داره، به مرتبه خوبی از اخلاص رسیده، قلبش سالم باشه، سالم باشه نسبت به مردم، نسبت به خلق خدا قلبش سالم باشه. قلبی که درش کینه است، او قلب بیماره، سالم نیست. قلبی که درش حسد است، حسادت است، حقد است، اینا سالم نیست. نشانه دوم این بود که میفرماید تسلم و جواره و از او جوارهش هم سالم باشن. زبانی که غیبت میکنه زبان سالم نیست، زبان معیوبه. ما سالم میدونیم، ما چون ظاهر آدم ها رو میبینیم، ظاهر طبیعت و اشیا رو میبینیم. زبان یک ولی خدا که هرگز به غیبت آلوده نشده، لحاظ شکل و شمائل و اینا، با زبان یک فرد گناهکار، اون زبان مادی و جسمانی یکیه. اما اگر چشم برزخی پیدا کنیم میفهمیم نه. روایت رو شنیدید دیگه، در ماه مبارک رمضان روایت رو زیاد میخونن که کسی روزدار بود، خانومی روزدار بود، خدمت پیامبر اکرم رسید، حضرت فرمود که روزتو بخور، افطار کن، تو روزدار نیست. چرا نخیر، من صبح تا الله چی نخوردم. چرا؟ غیبت کردی، غیبت یه مؤمن کردی و گوشت او رو خوردی. اگر که غیبت این باشه، پس زبانی هم که غیبت میکنه زبان آلوده، زبان بیماره، زبانی که تهمت میزنه، زبانی که عیب جویی میکنه، زبانی که عیب سازی میکنه برای مردم، سالم نیست. چشمی که گناه رو میبینه، او چشم سالم نیست. گوشی که گناه میشنوه، گوش سالم نیست. بذل و خیرهی و کف و شره، سومین علامت این استش که خیرش مبذول باشه، پراکنده باشه، خیرش به دیگران برسه. شرش نه، کف و شرهی، شرش به مردم نرسه. اینا چهار نشانه اساسی اخلاص هستند. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که من لم یختلف سره و علانیته، کسی که سرش و آشکارش با هم اختلاف نداشته باشه. تو خونه اتاق خودت چجوری نماز میخونی؟ اگه مسجدم رفتی همونجوری نماز بخون. تو خونه خودت چجوری قرآن میخونی؟ بیرونم همینطور. تو تنهایی، تو پنهان یه کار خیر رو با چه حالی انجام میدی؟ آشکار هم همینطور. سر رو الان یکی باشه، اینجور نباشه مثلا به زمان نماز وقت یه سفری اول وقت نماز اول وقت که این تو نیست. کسی حرف زبان دوتا نباشه، همونایی رو که میگه انجام بده. باش که زبانش چیزی بگه، ظاهرش چیزی بگه، ولی اعمالش چیزی دیگری بگه. اگر کسی این دو ویژگی رو داشت، حضرت میفرماید که فقط عدل امانه و اخلص العباده، چنین کسی امانت الهی رو ادا کرده و عبادتش هم حفظ شده. خب این روایت امیرالمومنین خود اینو به ما بگه که انسان شور و شوقی که در انجام اعمال صالح داره، بعد همون شور و شوق تو تنهایی هم داشته باشه، خلوت هم داره. البته چیزی هست، گاهی وقتا مثلا ما خونه های دعای کمیل میخونیم، مثلا یه حال معمولی داریم، اما تو جمع گریه مردم، اون مدعایی که میخونه و جمعیت، شور جمعیت، شور ما رو اضافه حال ما رو بهتر کنه. این عیبی نداره، این از برکات دعاها و عبادت‌های اجتماعی و جمعی هستش. نه، یکی اصلا بناش اینه که تو جمع که میره خودش اینجوری نشون بده، خودش با حال و با انگیزه و اینها نشون بده. یکی از نشانه های این اخلاص این است که قبلا هم اشاره کردیم که اگر دیگران از کارهای ما مطلع شدن، از خوبی های ما، خیلی شاد نشیم، خیلی خوشحال نشیم. یه نکته دیگری هست و اون این است که ما یک مرفیل تعبیر به ریای من، یکی از این نشان، یک نکته که میخواستم عرض کنم این است که گاهی وقتا ما داریم یک کار خوب معمولیمون انجام میدیم، یه مثلا کار صالح و خوبی انجام میدیم، طبیعی عادی داریم انجام میدیم، همه که یه نفر وارد میشه میخواییم اون رو مخفی بکنیم، او رو مثلا پنهانش کن، به اصطلاح اینکه ریا نشه او رو میخوام پنهان. این غلطه، این خودش نشانه میل به ریاه. اخلاص این یعنی که تغییر ندیم به همون سبکی که کارتو انجام میدادی، حالا هم که یه نفر به طور اتفاقی آگاه شده همون رو به همون شکل و به همون روش انجام بده. خب این گام سوم بود. گام چهارم گام مراقبه و محاسبه هسته. خب گام اول توبه بود، توبه یعنی تغییر مسیر دادن، تغییر هدف دادن. تا حالا در مسیر دور شدن از خدا بودم با گناه و تخلف از بندگی، حالا میخوام مسیر رو تغییر بدم و هدفم رو تغییر بدم، اصلاح بشم به سوی خدا قدم بردارم، یعنی توبه. خب بعد از اینکه من مسیرم رو تغییر دادم، توبه کردم و تصمیم گرفتم که در مسیر قرب به خدا حرکت بکنم، من آگاهی لازم دارم دیگه، باید بدونم این مسیر جدید چیه، چه مراحلی داره، چه کاری باید انجام بدم. که شد گام دوم. گام دوم گفتیم آگاهی و تعبد. خب تو این مسیر جدید نیاز به آگاهی دارم، آگاهی نسبت به عقاید، آگاهی نسبت به اخلاقیات و اعمال، و تعبد دارم که عرض کردیم. خب حالا که من آگاهی و تعبد رو پیدا کردم، در گام دوم میخوام حرکت انجام بدم بر اساس آگاهی های جدیدی که پیدا کردم، میخوام حرکت کنم به سوی خدا. خب اینجا نیاز به اخلاص دارم، حرکت بدون اخلاص فایده نداره، سلوک بدون اخلاص که به سمت خدا انسان رو میبره، به سمت شیطان میبره. پس اخلاص برای اینه، اخلاص شد روح این حرکت، روح سلوک اخلاصه. هر اندازه انسان اخلاص داشته باشه، سلوکش قوی تر است و در واقع پرشتاب تر است و در صراط مستقیم است. حالا که من توبه رو انجام دادم، آگاهی و تعبد رو فهمیدم و پیدا کردم و فهمیدم باید مراقب اخلاص باشم و حرکت جدید رو با اخلاص انجام میدم، خب بعد نیاز به مراقبه داره دیگه، مراقبه و محاسبه داره. حالا این حرکت جدیدی میخوام شروع کنم با اخلاص به سمت خدا، باید این حرکتم رو هم مراقبه داشته باشم ازش و هم محاسبه داشته باشم. این میشه گام چهارم. پس یک مراقبه هست و یک محاسبه، یک مراقبه از اعمال و حالات و یک محاسبه در واقع اعمال و افعال. خب اگر سوالی دارین بفرمایید، اگر نه ما این رو یه بخشیش رو ارائه بکنیم خدمتتون. اما مراقبه اعمال چند تا در واقع جزء داره، از چند عنصر تشکیل شده. اول اینکه ما در هر حالی مراقب باشیم و به خودمون متذکر باشیم که این کوشش و اعمال صالحی که داریم انجام میدیم، این توهم در ما ایجاد نشه که این اعمال ما اعمال خوبیه، اعمال شایسته و در خور حق تعالی است. مراقب باشیم چنین فکری در ما ایجاد نشه. هر چقدر عمل صالحمون زلالتر و بهتر شد، باز خودمون رو متهم بدانیم، باز بگیم که این اعمال ما شایسته حق تعالی نیست. دوم این که مراقبت بکنیم این اعمالمون مطابق با آموزه‌های دین باشه. اون آگاهی که عرض کردم در گام دوم باید نقشه راه باشه. من صبح که از خونه میزنم بیرون، حرف میزنم، کاری انجام میدم، تصمیم میگیرم، امری میکنم، نهی میکنم، همه کاران باید مطابق با آموزه‌های دین باشه. مراقب باشم این تطبیق رخ بده بین اعمالم و آموزه‌های دین. دومی که مراقب باشم، مراقبت بکنم از ذهنم که این اعمال خوبی که انجام میدم در خاطرم نمانم، اعمال خوبمون رو فراموش بکنیم، این مدام کارهای خوبمون تو ذهنمون نباشه، ذهنمون مشغول نشه. در روایت هم داریم پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرماید یکی از نشانه‌های سعادت نسیان و حسنات الماضی است، این که انسان کارهای خوب گذشتش رو فراموش بکنه. دیگر این که مراقبت داشته باشه که این اعمال صالحی که انجام میده با باعث فرح زیاد، شادی زیاد و عجبش نشه. فکر نکنه حالا منم این توفیقی دارم چه میکنم چه هستم. نه، این اعمال صالح مراقب باید باشه که این حالت رو درش ایجاد نکنه. یکی هم مراقبه از نیته که تو زمینه های اخلاص عرض کردیم که قبل انجام عمل و حین عمل و بعد از عمل باید انسان مراقب نیت باشه تا دچار ریا و سمعه نشه. دیگر این که مراقب این در واقع حالاتش باشه، به این معنا که اگر انسان در واقع در مسیر سلوک الالله قدم برداره، بعد از مدتی ممکنه خوابهای خوبی ببینه، حالات خوشی پیدا کنه، حتی در بیداری اموراتی رو ببینه بهش نشون بدن و اینها به اصطلاح از جنس مکاشفات و رؤیاهای صادقه. باید مراقب باشه که اینا توی ذهنش بزرگ جلوه نکنه، اینا چیزای ارزشمندی براش نیاد، برای اینا ارزش قائل نشه و دل مشغول اینها نباشه. یک دیگر این که اینها رو صرف عنایت خدا بدونه، صرفا بگین عنایت خداست و تصرف خداست، من شایسته و لیاقت اینها رو نداشتم، خدا خواسته. و این که به خودش بفهماند و یادآور شود که اینها از باب امتحانه، از باب ابتلاه، خدا میخواد این حالای خوش رو بده من امتحان بشم. اینا رو نتیجه و ثمره کوشش خودش ندونه، نتیجه و ثمره شایستگی های خودش ندونه. اما مبحث محاسبه انشالله باشه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.